ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید برخی مسئولان قسم خوردند فندق را با پتک بشکنند. دادستان کل کشور تعلیق 3 مقام قضایی پرونده کهلزک را تایید کرد. و نمایندگان دوره‌های گوناگون مجلس شورای اسلامی خواستار مذاکره با رئیس مجلس بر سر لایحه حمایت از خانواده شدند. سلام به شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید. ساعت 12 به وقت ایران، سه‌شنبه دوم شهریور ماه 1389 خورشیدی رو شروع کردیم، برابر با 23 اوت 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این نیمه شب با ما همراه باشید، در حالی که لحظات آغازین سه‌شنبه رو پیش رو داریم. براتون آرزوی ساعت خوبی رو دارم، به ویژه برای اونهایی که شب زنده‌دار هستن، پای رادیوهاشون نشستن تا صدای من و همکارانم رو بشنون که تا این لحظه براتون خبرهای تازه رو فراهم کردیم و گزارش‌های تازه. بریم سراغ آزادی اسدی با تازه‌ترین خبرها، بعد برمیگردیم من بقیه ماجرا رو براتون تعریف می‌کنم.
مرسی محمد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت روز یکشنبه بار دیگر اعلام کرد نمیتوان با رعب و تهدید حکومت کرد. آقای کروبی در دیدار با محمد رضا جلایی پور که به تازگی از زندان آزاد شده تاکید کرد که تصور نمیکرده وضعیت سیاسی کشور به چنین شرایطی برسد. دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به فشار بر زندانیان و حکومت با رعب و وحشت گفت برخی مسئولان قسم خوردند فندق را با پتک بشکنند. آقای کروبی در مورد برخوردهای اخیر با برگزار کنندگان انواع مراسم در کشور ادامه داد چنان رفتار می کنند که گویی تمام مشکلات کشور را حل کردند و اکنون وقت دارند و در امور شخصی مردم دخالت می کنند. پایان نقل قول. در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه در یک نشست خبری تعلیق 3 مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک را تایید کرد. روز یک شنبه خبرگزاری مهر گزارش داده بود مصونیت قضایی این 3 قاضی لغو شده و دادگاه میتواند به اتهامات وارد شده به آنها مبنی بر دخالت در قتل 3 نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند. پیش از این یک منبع آگاه که نخواسته بود نامش فاش شود به رادیو فردا اعلام کرده بود این 3 نفر سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدریفر هستند که از سمت‌های خود تعلیق شدند. محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادیفر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات هستند که سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک جان باختند. خبرگزاری کار ایران گزارش داد نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی قصد دارند روز سه‌شنبه انتقاداتشان را در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح کنند. این نمایندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئیس مجلس شورای اسلامی هستند. در آستانه بررسی لایحه‌ای به نام حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، اعتراض‌ها به این لایحه بالا گرفته است. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، روز شنبه این لایحه را لایحه انهدام خانواده خواند و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شد. تعدادی از فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح طلب هم خواستار حذف برخی از مواد لایحه مذکور شدند. و در نهایت دفتر نمایندگی شرکت آرایشی بهداشتی سوئدی اوریفلیم در ایران که با نام اوریفلیم پرشیا فعالیت می کند توسط نیروهای انتظامی بسته شد و 4 نفر از مدیران و مسئولان فروش آن بازداشت شدند. محمد،
سپاسگزارم از آزاده که تا این لحظه با ما بود. البته وقتی که من این مجله رو هم به پایان ببرم، باز شما تا تقریبا صبح بامداد با آزاده خواهید بود. اما بشنویم از آنچه که در این مجله نیمه شب براتون در نظر گرفتیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید محیط دانشگاه نباید فضای معارضه دستگاه‌ها باشد. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور به آنان اعلام کرده است از آوردن خبر یا تصویر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خودداری کنند. بالاخره خانواده زندانیانی که در اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند توانستند با بستگانشان ملاقات کنند. تعطیلی سالن‌های سینما در شهرهای مختلف ایران. همچنین گزارش‌ها و مطالب متنوع دیگری هم خواهید شنید در نیمه دوم مجله نیمه شب. با ما همراه باشید. پنج دقیقه از بامداد سه‌شنبه رو سپری کردیم. درود به همه شب زنده‌دارهایی که تا این لحظه نشستن کنار رادیوهاشون. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حاکمیت از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرد و تصریح کرد که محیط دانشگاه نباید فضای معارضه دستگاه ها باشه. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت البته نمی شود محیط دانشگاه را که آماج توطئه های دشمن است به حال خود رها کرد و طبعا مسائل انضباطی لازم است، اما تندروی در هر زمینه ای از جمله در این زمینه خوب نیست. رویا کریمی گفتگویی را انجام داده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی و استاد جامعه شناسی ساکن پاریس، و ابتدا از آقای پیوندی پرسیده که آیا نکته جدیدی در سخنرانی روز یک شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود داشت یا نه.
سیاست‌های کنونی که داره در وزارت علوم در دانشگاه پیاده میشه رو تاودی زدی تایید کردن. حرفایی هم که حتی در مقابل انتقادات دانشجوها زدن، دعوت دانشجوهاست به پذیرش این سیاست‌ها و توجه به شرایط از نظر اونها حساسه. این لحظه من همین برخوردهای انضباطی با دانشجوهاست که در یک سال گذشته خیلی شدت گرفته، در گذشته هم وجود داشته در 3-4 سال پیش، ولی در یک سال گذشته بعد از شروع جنبش اعتراضی به انتخابات این برخوردها در همه دانشگاه ابعاد جدیدی به خودش گرفت. ولی ایشون در عمل میگن که ما نمیتونیم دانشگاه رو به حال خودش رها کنیم، باید این برخوردها باشه ولی باید تندروی نشه. ولی هیچکس نمیدونه که منظور ایشون از تندروی چیه، چون اون چیزی که وزارت علوم در حال حاضر میکنه برخورد خیلی وسیع با دانشجوهاست و عدم انتقادش از وزارت علوم عملا نشون میده که این برخوردها مورد تایید ایشونه.
آیت الله خامنه ای در بخش از صحبتشون گفته بودن که ماجرای کوی دانشگاه فراموش نشده و باید پیگیری بشه.
الان حدود 14-15 ماه از حادثه کوی دانشگاه میگذره، در حالی که دستگاه قضایی ایران در زمینه‌های متعددی با سختگیری مثال زدنی سراغ معترضین رفته، حتی اونایی که هیچ کار خلافی انجام نداده بودن و محاکمه کرده، حتی گاهی به خاطر نوشتن یک نامه هم معترضین دادگاه‌ها احضار شدن و محکومیت‌های خیلی سنگینی هم گرفتن که گاه حیرت‌آور، مثل محرومیت از فعالیت سیاسی یا محرومیت از نوشتن، ممنوع قلم شدن، زندانی فردی، همه این کارها در طول یک سال خورده گذشته انجام شده. ولی خیلی جالبه که وقتی نوبت یه حادثه به این مهمی و جرم به این مهمی مثل حمله به کوی دانشگاه میفته، همش وعده به آینده داده میشه یا به آینده موکول میشه. ایشون نگفتن که پرونده در چه مرحله ای، چه کارهایی انجام شده، چه کسانی مورد اتهام هستن و چه کسانی احتمالاً در این رابطه دستگیر شدن، چون در این رابطه فیلمی هم پخش شده که این فیلم در هیچ مورد تکذیب قرار نگرفته. نشون میده که اون برخورد به اون شکل، برخورد خشونت‌آمیز به دانشگاه و حمله به کوی دانشگاه، یه چیزی بوده که فقط اعتراض دانشجو نبوده و این در فیلم هم تایید شده، مقامات امنیتی هم اینو تاییدش کردن. ولی ما شاهد هیچ اقدام عملی قضایی علیه اینا نبودیم. تا حدودی نشون میده که به هر حال در این مورد یه اراده خیلی جدی برای برخورد وجود نداره و اینا میخوان به دست مرور زمان بسپارن. همون اتفاقی درست در مورد حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر اتفاق افتاد.
آیه پیوندی، آیت الله خامنه ای در این حال که تاکید کردن که تشکلات دانشجویی باید از اختلافات سیاسی دوری کنن، اونها رو تشویق کردن که در مسائل مثل بیانیه تهران، قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا تحلیل و موضع‌گیری داشته باشند. این موضع‌گیری و این هدایت و راهنمایی ایشون در واقع از نظر شما چه وجهی داره؟
ایشون بالها در گذشته هم گفتن که دانشجوها باید در امور سیاسی دخالت بکنن، ولی ایشون این امور سیاسی رو فقط در حوزه‌هایی میدونن که به نقد حکومت و به نقد سیاست‌های حاکم بر ایران بر نمی‌گرده. یعنی اونجای اونها رو دعوت به مشارکت می‌کنن که مسئله حمایت از دولت یا حمایت از جمهوری اسلامی در میونه. به بار دیگر ایشون از دانشجوها می‌خوان که به طور یک جانبه همه کارهایی که دولت دولت یا نظام جمهوری اسلامی انجام میده رو در عمل ازش حمایت بکنن، چون اون مواردی هم که مثال میذارم همه مواردیه که ایشون و دولت به شدت انتقاد دارن نسبت به اتفاقاتی که به تصمیماتی که در مراجع بین‌المللی علیه ایران گرفته شده. بنابراین میشه گفتش که ایشون یه انتظار طاعت یک جانبه یا هواداری یک جانبه دانشجویان از دولت رو مطرح میکنن و اگر از این فراتر بره خب از نظر ایشون اون وقت مربوط میشه به اموری که خطوط قرمز هستن یا اینی که دانشجوها احتمالاً از نظر ایشون صلاحیت وارد شدن به امور ندارن.
خب گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس که شنیدید. اما سایت جرس نوشته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران به اونها اعلام کرده که از آوردن خبر یا تصویر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در مطالب خودشون خودداری کنند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درباره صحت این خبر با رضا جمالی گفتگو کرده.
خبر موثقی هنوز من چنین چیز نشنیدم، چیزی به طور موثق به مجموعه ما ابلاغ نشده.
به هر صورت با نگاهی به اخبار و رسانه‌های داخلی می‌بینیم که اونطور که باید و شاید گزارش درباره رهبران مخالفان دولت در رسانه‌های داخلی وسعت چندانی نداره و خیلی به راحتی هم نمیشه راجع به رهبران مخالفان دولت در رسانه‌ها صحبت کرد. حتی بعضی از رسانه‌های مستقل هم به نوعی با این محدودیت روبرو هستند.
این مطلب که در حقیقت منتقدان و مخالفان دولت رو بایکوت خبری بکنن عملا میسر نبوده و نیست، چرا که نمیشه یه واقعیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مثل انتقاد و مخالفت به بعضی از رفتارهای به وجود آمده در یک سال اخیر رو فقط یک سویه تحلیل کرد و اخبار و رویدادها رو از نگاه دولت و دولتیان فقط در بعضی از مجاری خبری منعکس کرد. لذا این که در رسانه‌های دولتی فقط اونجایی که قرار است حمله و انتقادی به شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور که امروز منتقد جریان حاکم هستند صورت بگیره انعکاس پیدا بکنه، اما وقتی قرار است که محاسن و فعالیت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی اونها در بعضی از رسانه‌ها منعکس بشه با محدودیت مواجه بشن، این ذهن و ضمیر مردم رو متوجه نوعی از سانسور خبری در جامعه خواهد کرد که تصمیمی گرفته شده است تا شخصیت‌های منتقد رو ملکوک و منکوب کنن و اجازه ندن که صدای اونها به گوش مردم برسه و بنابراین هر وقت لازم باشه به اونها حمله صورت میگیره ولی هیچ امکانی برای دفاع از اونها در رسانه‌های رسمی به وجود نمیاد. بارها ما دیدیم در این یک سال گذشته تلویزیون و صدای جمهوری اسلامی و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به این شخصیت‌ها مباحث رو مطرح کردن که هیچگاه فرصت پاسخگویی و رفع ابهام به وجود نیامد. دولت هم هرچی در این زمینه تلاش کرده بی‌نتیجه بوده، چرا که با بایکوت یک سویه و تحریم خبری اونها فقط سوال‌های عمده‌تری رو در ذهن مردم به وجود میاره که مگر اینها چه گفتند که این همه به اونها حمله میشه و هیچ فرصت پاسخگویی براشون مهیا نمیشه.
آقای جوادی اسار، شما صحبت از بایکوت خبری مخالفان و منتقدان در دولت فعلی رو کردین، اما آقای احمدی نژاد در گفتگوی اخیرشون با شبکه تلویزیونی پرس تی وی از آزادی عمل مخالفان دولت در کشور سخن گفته. خود شما به عنوان یک فعال سیاسی و یا حزب شما به عنوان یک حزب منتقد دولت چقدر انتقادات خودتون رو میتونین رسانه‌ای کنین؟
ما تنها تریبونی که امروز در اختیار داریم سهام نیوز هست، اون هم به صورت بسیار محدود فرصت عمل داره. روزنامه ما به عنوان روزنامه اعتماد ملی بسته شده، فعالیت های حزب محدود شده، دفتر حزب بلند شده، به رغم این که در یک سال گذشته در هیچ دادگاهی رسما اعلام نشده که حزب اعتماد ملی نباید فعالیت داشته باشه، اما فشارهای نامتعارفی طی یک سال گذشته به مجموعه حزب و به ویژه شخص آقای کروبی و مجموعه ایشون وارد شد. این که ایشان می‌فرمایند به اعتقاد من آقای احمدی نژاد تحت فشار مجموعه نیروهای بالانسر در جمهوری اسلامی فرصت بیش از این برای ایجاد تنگنا رو پیدا نکرده. اگر این فرصت رو پیدا میکرد قطعا تنگناهای بیشتری رو برای مجموعه سران جنبش سبز فراهم میکرد.
گفتگویی بود با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. به گفته خانواده یکی از زندانیانی که در اوین اعتصاب قضا کردند، امروز دوشنبه اعضای این خانواده ها پس از حدود یک ماه توانستند با این زندانی ها ملاقات کنند. علی اکبر نبوی، پدر ضیاء نبوی، از فعالان دانشجویی که به دنبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد، در گفتگویی با رادیو فردا گفته که شرایط جسمی فرزندش خوب به نظر می رسید، اما در این حال تأکید کرد که شرایط زندان تفاوتی با پیش نکرده. گفتگویی رو بشنوید که همکارم نیوشا بقراطی داشته با علی اکبر نبوی که به شرح ملاقات روز دوشنبه با فرزندش پرداخته.
همونجا به اطلاع داریم در حدود 25-6 روز سلام شروع کردیم. این روز تونستیم شما بریم بچه همونو ببینیم. حالا همه خانواده خوشحال بودن، از اونم خوشحال بودن چون خیلی برام خوشحال کننده بود. خیلی نگران بودیم.
شما که دیدید پسرتون رو وضعیتشون چطور بود؟
حالا این بچه های مادی باید خوب بودن، همشون سرحال بودن، نیشون خوب بود. از مشکل جسمی نداشتن، باید خوب سرحال بودن، مشکلی نداشتن.
ملاقات کابینی بود آقای نبوی؟
جالبن کابینی هستش، ملاقات حضوری ندارن چون خیلی وقت هست که ملاقات حضوری قطع
هست. آقای ضیاء نبوی همراه با 16 نفر دیگه از همبندیاشون در اعتراض به وضعیت زندان اعتصاب غذا کرده بودن. توضیح دادن که آیا در این وضعیت تغییری به وجود اومده یا نه؟
بس اتفاقا این روز از سوال کردن گفت ما تغییری نداشتیم رو شو کنیم که وضعیت تلفن جنوب قطع هست و تلفن رو نمی کنن.
یعنی همون مشکلاتی که در اعتراض بهش اعتصاب غذا کرده بودن همچنان وجود داره.
چون کابینی هست صدا و صدا هم ضعیف هست، بعد مدت خیلی داده محتل میشن این وضعیت های درگی. حالا اون وضعیت داخلی شد،
یعنی مثلا وضعیت بهداشتی و نوع برخورد زندان بارها تغییر نکرده؟
نه، اون وضعیت قبلی هست، چیز تغییر بسیارات نکرده. میگم چیز ما این دوستانیستیم برای
چی شد که این اجازه رو شما پیدا کردید؟ از کجا با شما تماس گرفتن؟ چی شد که بالاخره تلاش شما؟
من از یه جایی شنیدم که مشکلاتی براشون پیش اومده، تو دنبال بودیم دیگه. به هر حال خیلی حساسیت داریم، دنبال کارشون بودیم با مثلا نقابای مسئول و دادستانی ها و دفتر دادستان ها و مسئولان زندان تلاش هایی کردیم. والا نمیده ها تلاش ما بوده روال عادی بود، بعد سرقران دیسی چند روز سنستیم با ما ملاقات حضوری بدن، چون متاسفانه نقاب مسئول به ما جواب نمیدادن. لاغل یه خبر سلامتی که تلفن میزد با اون میگفت آوازی چوازی یکی از زندانی زنگ میزد سهران نگرانی کمتر بود.
بعد همه اینها موفق شدن که خانواده هاشون ملاقات داشته باشن باشون، درسته؟ امروز
این ها که اینجا بودن آره، حالا غیر از این بنده خدایی که میگن آقای ترکلی بودن به جای شرین چیزا ما خبر نداریم، ولی این ها که بودن آره اکثریت رو آماده بودن ملاقات داشتن.
صحبتی کردن در مورد اینکه مثلا چی میگن مسئولین زندان در مورد اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، یا قراره که آزاد بشن، یا اینکه الان چه مرحله‌ای رو پشت سر میذارن؟
والا ما چیزی چون این روز وضعیت من کم بود معبود بود دیگه وقت نیست صحبت ها نداشتیم. ما فقط اون مدت تلاش میکنیم خلاص سلامتیشون دارید بریم جسمی بسرونی چی جسمیم برای جسمیم خوب بودن بچه مشکل نشن.
پدر ضیاء نبوی بود در گفتگو با ما. صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم، وقت زیادی هم نداریم.
با سلام. علت اصلی بیکاری جوانها در سالهای اخیر به خاطر ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است که تحریم‌های زیادی را همراه خودش برای ملت ایران آورده و باعث بیکاری جوانها شده. تشکر.
با سپاس و درود به مسئولین رادیو فردا و خانواده شهدا و معلولین بازداشتگاه کهریزک، امیدوارم تمام مسئولین و جنایتکارانی که در مرگ این عزیزان دست داشتند روزی در دادگاه علنی به سزای اعمال پلیدشان برسند. کاشکی تمام خانواده ها می توانستند فریاد دادخواهی خود را به گوش مردم ایران و جهانیان برسانند. خدا حافظ.
ایران باید انرژی هسته‌ای داشته باشه. چرا همه کشورهای انرژی هسته‌ای دارن ایران نداشته باشه؟ ایران باید داشته باشه، حق ایران است.
الو، با درود به شما. میخواستم یه پیام با آقای احمدی نژاد بفرستم. آقای احمدی نژاد، یادت باشه که این شما سوراخ دعا رو گم کردی. هر جوون رو که میکشی در اون هلوف دنیای جمهوری اسلامی به اندازه میلیون ها موشک بدون سرنشین با ارزش هستن. اگر بدونی اینو، ما لازم نکردیم که شما موشک بدون سرنشین هوا اون بچه ها رو نکش. تو قلب مردم رو به دست بیار، ببین چطور میتونن پشتیبانت باشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب برسیم به یک گزارش فرهنگی. حتما شما دیدید که مدتی درباره تعطیلی سالن‌های سینما تو شهرهای مختلف ایران صحبت میشه. حتی بعضی از سینمادارها وقتی باشون صحبت میشه میگن که فیلم خوب وجود نداره برای اکران و این باعث تعطیلی سینماها شده. خب اینا پرسش هاییه که برای همه پیش میاد، برای فهیمه خضر حیدری هم پیش اومده که رفته این گزارش رو تهیه کرده.
در ایران سالن‌های سینما در شهرستان‌های دور و نزدیک به مرکز چندان فعال نیستند. مردم در بسیاری از شهرستان‌های ایران حتی یک سالن سینما هم ندارند و آنها هم که دارند از وضعیت غیر استاندارد سالن‌های سینما گله می‌کنند. استان خوزستان صدرنشین این جدول است. 28 سینما در این استان تعطیل شده و 17 شهر استان اصلاً چیزی به نام سالن سینما ندارند. زوبین زند روزنامه‌نگار در حوزه سینما درباره وضعیت سالن‌های سینما در شهرها و شهرستان های مختلف در ایران میگوید.
همین استان پیش از انقلاب 38 سالن سینما داشته و فقط در شهر آبادان 14 سینمای فعال وجود داشته که همکنون هیچ کدوم از این سالن ها فعال نیستند. و همین در این بضاعتی که الان باقی مونده به خاطر سابقه و پیش زمینه ای که وجود داره. اما بقیه استان های کشورمون هم وضعیت بهتری ندارن. به عنوان مثال میشه به استان کرمانشاه اشاره کرد که فقط 2 سینما درش فعال هستش، اون هم در مرکز استان. ایلام 1 سینما داره. در هرمزگان ما شاهد هستیم که فقط 2 سینما فعال هستش، اونم فقط در مرکز استان شهر بندرعباس. این وضعیت در استان قزوین هم هست که البته شهر قزوین 4 تا سینما داره. در استان مرکزی 2 تا سینما فعال داریم، اون هم در شهر عراق. در مجموع طبق آخرین آماری که مؤسسه سینما شهر اعلام کرده 212 سالن فعال در کل کشور ایران وجود داره که این سالن‌ها در مجموع 131044 صندلی دارن و بر این مبنا به هر کدوم از جمعیت 75 میلیونی کشور ایران به ازای هر 25 هزار نفر یک سالن سینما وجود دارد.
اما آیا این مردم هستند که در شهرستان ها از سینما استقبال نمی کنند یا برعکس نبود امکانات اولیه و سالن سینماست که راه را بر استقبال مردم بسته است؟ زوبین زند روزنامه نگار در حوزه سینما موضوع از زاویه دیگری می بیند. سیاست های فرهنگی در شهرستان ها بسته تر است.
همین چند روز پیش بود که آیت الله علم‌الهدی قوم جمعه شهر مشهد یکی از شدیدترین حملات چند سال اخیر به موضوع سینما وارد کرد و اساسا طرح موسوم به اذان تا اذان رو زیر سوال برد و از مسئولان هم خواست که این طرح اصلا در استان خراسان و شهر مشهد اجرا نشه. بر این مبنا میشه گفت که علاوه بر وضعیت کیفیت سالن های سینمایی، نوع نگاه به سینما و بافت فرهنگی که همچنان در شهرستان های ایران انجام میشه هم در این موضوع دخیله.
در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران مدتی است که برنامه‌ای به نام هفت در تحلیل و نقد شرایط موجود سینمای ایران روی آنتن می‌رود. یک شهروند اهل شهرزا از وضعیت سالن سینمای شهرش و اقدامات نیمه تمامی که برای ساختن یک سالن در این شهر شده خبر می‌دهد.
در دو مرحله دو تا نقطه را با یه مقدار جا کنی پول گرفتن، وام گرفتن، جا کنن بسازن، نساختن. شرایط اینجا سینما نیست، اینجا تالار است، مربوط به جا کنی آموزش پرورشه.
وام گرفتن آقا چیکار کردن وام رو؟
نه که زمینش هم گرفتن، یه مقدارم نیمه کاره کردن، بعد جا کنی رها کردن، خوردن، بردن.
در شهر فسا تنها سالن سینمای شهر تعطیل است و مردم از تعطیلی این سینما میگویند.
خود جوونه این شهر برای چاقا معتاد میشه، برای چاقا میره دوره مواقع چیز داره این سینما هاشه نو ساله برش تخته.
در دو دوره انتخابات اینجا سالن در اختیارش گذاشته شده و استقبال شده و رأی آوردن، قول دادن که بیارن سینما رو راه اندازی بکنن، به مردم هم قول دادن، ولی متاسفانه اصلا یادش رفته.
اما چرا بعد از انقلاب از تعداد سالن های سینما کاسته شد و بسیاری از سینماهای ویران شده هم هرگز روی بازسازی را به خود ندیدند؟ زوبین زند روزنامه‌نگار در حوزه سینما.
اکثریت سالن‌های سینما در ایران بعد از انقلاب به صورت مصادره‌ای در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفت. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در یک دهه ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بخش عمده‌ای از سینماها را در کنار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اداره می‌کرد و اختیار داشت. در کنارش نهادهای دیگه مثل بنیاد شهید هم وجود داشت. همچنین میشه به سپاه پاسداران اشاره کرد. هلال احمر حتی تعدادی از سالن‌های سینما را در اختیار گرفت. و همه اینها نوعی مدیریت دولتی و سالن‌های سینما رو هم علاوه بر مدیریت دولتی بر تولید فیلم اضافه کرد.
از شهرستان‌ها که بگذریم و سری هم که بزنیم به پایتخت ایران، وضعیت چندان تفاوت تفاوتی نمی کند. از زوبین زند می پرسیم که وضعیت در تهران را چگونه می بیند.
این موضوع رو ما کاملا هم در تهران می تونیم ببینیم. یعنی در واقع آماری که از فروش سینمای ایران و برآورد اقتصادی میشه، 10 سالن و پردیس سینمایی در تهران در واقع داره کل بار اقتصادی سینما ایران رو به دوش میکشه و بیش از 80% سینماهای تهران هم همکنون ضررده هستن و موضوع تعطیلی سینما هم در اون موضوعیت داره. یعنی بخشی از پرفروشترین سینماهای چند سال اخیر، حتی بعد از انقلاب سینمای ایران هم در این چند سال اخیر ضررده شدن.
جامعه شناسان طبقه متوسط را طبقه مصرف کننده فرهنگ میدانند، طبقه ای که مثلا قرار است کتاب بخواند یا به سینما برود، اما در ایران کتاب ها در صف مجوز ماندند و فیلم ها جایی برای نمایش ندارند.
گزارشی بود که از فهیمه خضر حیدری شنیدید. اما همزمان با افزایش اشتیاق جهانیان به اثرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی ها در 11 شهریور ماه جاری، خطر برهم خوردن این گفتگوها نیز افزایش پیدا کرده. روز دوشنبه محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین اعلام کرد که تجدید فعالیت های شهرک سازی در سرزمین های اشغالی به منزله پایان گفتگوهای صلح خواهد بود. بیشتر بشنویم از در این ارتباط بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن.
محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز دوشنبه در نامه‌های خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه، خانم کاترین اشتون رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا و بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که اعضای کمیته چهارگانه صلح خاورمیانه به شمار می‌روند، هشدار داد که در صورت از سرگیری فعالیت‌های خانه‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و شرق بیت المقدس، گفتگوهای مستقیم صلح را تحریم خواهد کرد. این هشدار در واقع متوجه عوامل تندرو اسرائیلی است که امر خانه‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی را گسترش طبیعی تلقی می‌کنند. نگرانی فلسطینی‌ها از تجدید فعالیت خانه‌سازی اسرائیلیان از فرارسیدن 6 سپتامبر، تاریخی است که موعد 10 تعلیق ساخت و سازهای اسرائیلی به پایان می‌رسد. دولت نتانیاهو پاییز گذشته در چارچوب یک بسته تشویقی برای بازگشت فلسطینیان به گفتگوها، شهرک‌سازی‌ها را برای یک دوره 10 تعلیق کرد. محمود عباس در نامه خود تاکید کرده که گفتگوهای پیش رو در واشنگتن باید بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، تصمیم‌های مجمع عمومی سازمان ملل و طرح صلح آمریکا موسوم به نقشه راه و بیانیه کنفرانس مادرید باشد. به گفته مقام‌های فلسطینی، ایالات متحده حاضر نشده است در مورد دوران تعلیق شهرک‌سازی اسرائیلیان در حین گفتگوهای صلح تضمینی به دولت خودگردان فلسطین بدهد. در این زمینه صائب ارقات از مذاکره کنندگان ارشد فلسطینی در گفتگو با رسانه‌های اسرائیلی تأکید کرد که اگر اسرائیل به راستی خواهان صلح است، باید در این فرصت خود را در برابر آزمون واقعی قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه خود گفتگوهای آینده را بسیار دشوار ولی ممکن توصیف کرد و اظهار داشت همه انتقاد کنندگان و کسانی را که نسبت به این گفتگوها تردید دارند غافلگیر خواهیم کرد. گفتگوهای مستقیم مقام‌های اسرائیل و فلسطین پس از گذشت 21 ماه رکود روز پنجشنبه 11 شهریور ماه در واشنگتن پایتخت ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. یک روز پیش از این تاریخ رهبران اسرائیل و فلسطین به اتفاق ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک نشست تاریخی شرکت خواهند کرد. سازمان‌های فلسطینی عضو جبهه امتناع ضمن انتقاد شدید از تشکیلات خودگردان برای بازگشت به مذاکرات مستقیم با اسرائیل نسبت به ناکامی آن ابراز اطمینان کردند. اتحادیه عرب نیز اعلام کرده که با تردید به احتمال موفقیت دور تازه گفتگوهای سیاسی اسرائیل و فلسطین می نگرد. سوریه هم در بیانیه‌ای با ابراز بدبینی پیشبینی کرد که گفتگوهای جدید اسرائیل و فلسطین با شکستی جدی‌تر از پیمان اسلو روبرو خواهد شد. بدبینی عرب‌ها در حالی ابراز می‌شود که کشورهای باختری از تجدید گفتگوهای صلح استقبال گسترده‌ای کردند. پشتیبانان صلح خاورمیانه ارزیابی کردند که بتوان طی 1 گفتگوها را به مرحله استقلال کشور فلسطین رساند، امری که نظر به پیچیده بودن موضوعهای مورد اختلاف دو طرف در کشمکشی که 10 طول کشیده مورد تردید بسیاری از ناظران است.
خب در اینجا بدون توپق گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. خب نوبت هم باشه نوبت فریبرز غریب، فکر کنم پشت خط باشین آقای غریب، درسته؟
بله،
سلام میکنم
بهتون. محمد زروانی عزیز.
آقای غریب، امروز روز پرحادثه‌ای بود برای فوتبال ایران، اینکه به هر حال ذوب‌آهن تیم بدون شکست شکست خورد، پرسپولیس اومد صدر جدول، تیم ته جدولی راه‌آهن سایپا رو زد. خلاصه بگید.
بله، پرسپولیس همونجور که شما اشاره کردی آقای زرقامی، یک چشمش به تیم خودش بود و شاهین بوشهر حریفش در ورزشگاه آزادی، یک چشمش هم به آبادان بود که در صورتی که صنعت نفت بتونه ذوب‌آهن صدرنشین رو بزنه و پرسپولیس بتونه شاهین بوشهر رو تو آزادی بزنه، پرسپولیسیا و قرمزا می اومدن بالای جدول که این اتفاق رقم خورد. پرسپولیسیا 2-1 شاهین بوشهر رو بردند، البته شاهینیام خوب بازی کردند، یه پنالتی هم از دست دادند، اما صنعت نفت اونجا یقه ذوب‌آهن رو گرفت، 2-1 ذوب‌آهن رو برد. این نتیجه که پرسپولیس شاهین بوشهر رو برد، با رقم خوردن این دو نتیجه پرسپولیس با 15 امتیاز اومد بالا سر ذوب‌آهن 13 امتیازی، صنعت نفت هم خودش شد 12 امتیازی و رده سوم. البته امروز سه تا بازی دیگه هم بود، سبای قم و شهرداری تبریز تو قم یک نتیجه عجیب 4-4 به دست آوردند. صنعت نفت هم که گفتیم، تراکتور سازی بیش از 60,000 تماشاگر خبرگزاری ها اومده بود که اومدن به ورزشگاه یادگار امام در تبریز، 2-0 ملوان رو برد و سایپا هم تو زمین خودش با یک گل به راهن باخت. تو جدول بعد از پرسپولیس و ذوب‌آهن و صنعت، پاس و سبای قم و استقلال هم 4 تا 6 هستن، ته جدول هم پیکان و راهن هر دو 4 امتیازی هستن. هفته هفتم هم جمعه و شنبه انجام میشه که جمعه استقلال با سپاهان اصفهان توی بازی داغ و دیدنی میرن به مصاف هم و فولاد خوزستان با پرسپولیس با هم بازی میکنن روز شنبه.
درسته. خب فهم میکنم که شما وقت ما هم زیاد نیست که بخوایم بیشتر به کنه قضیه بپردازیم. از شما خدافظی میکنم.
تا دفعه بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب یک دیالوگی بود در فیلم سوت دلان، آزاده میگفت که همه عمر دیر رسیدیم. الان هم 2 دقیقه از به هر حال بامداد روز سه‌شنبه رو، یعنی از 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه رو
شروع کردی و 2 دقیقه دیر رسیدیم به خبرها.
منم خستم همیشه.
ماشاءالله چونت خوب گرمه.
خواهش میکنم که اگر میتونی خبرها رو به آگاهیمون برسون تا بریم سراغ گفتگوی ویژه و گزارش ویژه.
مرسی. وقت شما بخیر. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه گفت که برای مقابله با تحریم‌ها باید واردات کالا کاهش پیدا کند. آقای بهمنی در این حال از تحریم‌ها به عنوان فرصت برای کشور یاد کرد و گفت تحریم‌ها باعث کاهش واردات در نتیجه ذخیره ارز می‌شود. دوره چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در 20 خرداد ماه گذشته تصویب شد. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت روز یکشنبه بار دیگر گفت نمیتوان با رعب و تهدید حکومت کرد. آقای کروبی در دیدار با محمد رضا جلایی پور که به تازگی از زندان آزاد شده تاکید کرد که تصور نمیکرده وضعیت سیاسی کشور به چنین شرایطی برسد. دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به فشار بر زندانیان و حکومت با رعب و وحشت گفت برخی مسئولان قسم خوردند فندق را با پتک بشکنند. و خبرگزاری کار ایران گزارش داد نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی قصد دارن روز سه‌شنبه انتقاداتشان را در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح کنند. این نمایندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئیس مجلس شورای اسلامی هستند. در آستانه بررسی لایحه‌ای به نام لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، اعتراض‌ها به این لایحه بار دیگر بالا گرفته است. و دفتر نمایندگی شرکت آرایشی بهداشتی سوئدی اوریفلیم در ایران که با نام اوریفلیم پرشیا فعالیت می‌کند توسط نیروهای انتظامی بسته شد و 4 نفر از مدیران و مسئولان فروشان بازداشت شدند. مدیر امور مالی این شرکت سوئدی دلیل این تعطیلی را عدم علاقه مسئولان جمهوری اسلامی به روش تجاری این شرکت عنوان کرده است. به گفته او در حال حاضر 40,000 زن در ایران به عنوان مشاور فروش مستقیم اوریفلیم فعالیت می کنند. محمد؟
سپاسگزارم از آزاده. اما نخست بریم سراغ گزارش گفتگوی ویژه امشب که گفتگوی ویژه ما در ارتباط با بررسی لایحه حمایت از خانواده است و این گفتگو رو رویا کریمی انجام داده.
کارلا سرنا نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی حدود 150 سال پیش به ایران سفر کرد. او در کتاب مردم و دیدنی های ایران روایت کرده است که بعد از آنکه زن روستایی به زن مسیحی تبریک گفت که رقیبی در ازدواج ندارد، زن مسیحی پاسخ داد که او حق ندارد از این موضوع شکایت کند، زیرا دین او به هر مرد مسلمان اجازه داده که 4 زن عقدی و چند زن غیر عقدی داشته باشد. بنابراین شوهر او می تواند زن دیگری را جز او دوست داشته باشد. زن روستایی اما با سادگی پاسخ داده است که می دانم که این کار بر اساس قوانین مذهبی است، اما خداوند به مرد یک قلب داده تا یک زن را دوست داشته باشد. اگر می خواست 2 زن را دوست داشته باشد باید به او 2 قلب می داد. اینک 150 سال پس از استدلال ساده اما واقعی آن زن روستایی، مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با تصویب لایحه حمایت از خانواده رسماً به مردان ایرانی اجازه دهد که بیش از یک همسر داشته باشند. قرار است لایحه حمایت از خانواده صبح روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود، در حالی که همه گروه‌های مختلف زنان از مدرن تا سنتی، از اصلاح طلب تا محافظه‌کار یکپارچه در تلاشند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، پاسخگوی پرسش‌های ماست. پرسش‌هایی که در پی کنکاشی در حال و آینده زندگی مردان ایرانی و تأثیر تصویب لایحه حمایت از خانواده بر آنهاست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای طائفی، این لایحه چه تأثیری بر زندگی مردای ایرانی خواهد گذاشت؟ مردانی که این لایحه در قائله چند همسری، طلاق و کم شدن مهریه از اونها دفاع میکنه.
اولین نکته این است که اساساً فرهنگ عدم عدالت یا ستم جنسی در جامعه رو ببینید در نهاد خانواده، که یک نهادی است که مسئولیت تربیت و تدبیر منزل و تربیت به خصوص نسل آینده رو به عهده داره، این رو ترویج میده و این ترویج این فرهنگ ستم جنسی چه از نظر بین نسلی یکی از پیامدهای منفی این لایحه میتونه باشه. علاوه بر این، یک نوع فرهنگ خیانت رو به معنای دیگر مشروعیت میبخشه در نهاد خانواده. آمارها وجود داره که احیانا مردان متأهل بیشتری متقاضی روسپیگری یا خرید سکس در ایران هستند. این نکته قابل توجه است. اینکه این مردان متأهل چرا روی به این کار میارن از یک طرف قابل توجه، و از طرف دیگه اینکه اساسا وقتی ما میدان رو به مردانی که احیانا صاحب امکانات مالی هستند میدیم که بتونن زن دوم یا زن سوم و چهارم رو اختیار بکنن و احیانا در کنار اون حتی زنان صیغه ای یا ازدواج های موقت داشته باشند، به نفع دیگری ما بلهوسی جنسی یا یک نوع هرج و مرج جنسی رو هم در نهاد خانواده ترویج میدیم. و من متعجبم که لایحه‌ای که ناظر بر حمایت از خانواده است چگونه از درون این خوره و این به اصطلاح ویروس فروپاشی خانواده رو در درون خانواده میاره، گرچه این خانواده مقدس رو به نحو سیستم یا طراحان این تر به دنبالش هستند. سالهاست که در قوانین اسلامی ما صیغه رو داریم، ولی عرف این رو نمیپذیره، به دلیل وجود ارزش‌هایی که مردم برای دوشیزگی و بکارت فرض کن دختران میدن، به دلیل اینکه احیانا به اهمیتی که به نهاد خانواده به عنوان یک پیوند خویشاوندی نسبتا دائم و با ثبات میدن و مسائل دیگر یا آبرو و حیثیت خانواده کمتر روی میارن. لذا لایحه حمایت از خانواده با موادی که به ویژه در درون هست، از جمله مواد نمیدونم 23 24 48 25 و موادی از این دست، اساسا تضاد بین زن و مرد در جامعه رو هم افزایش میده. یعنی شما توجه داشته باشین فرزندانی که در درون خانواده های چند همسری میخوان تربیت پیدا کنن چگونه میتونن اینا در آینده احیانا عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده یا به یک روابط خویشاوندی یا زناشویی، عنصر عدالت جنسی و عدالت اجتماعی در درون خانواده بین خواهر و برادر رو چگونه میتونن اعمال بکنن. طبیعی است که با چنین نگاهی ما اساساً پایه‌گذار یک فرهنگ به مراتب غیر انسانی و واپسگرا میشیم که شاید پیش از اینها کارکرد خودش رو داشته، ولی امروز بی تردید کارکرد نداره. و لذا تصویب چنین قانونی یک نوع رویارویی با عرفی است با فرهنگ عمومی است که بخش بزرگی از مردم به ویژه در مناطق شهریه و حتی در مناطق روستایی ما که دارای تحصیلات نسبتاً قابل‌تری هستند یا احیانا دارای تجربه و دانش بیشتری هستند، حتی امکانات مالی و اقتصادی، به نظر میاد که یک تضاد و رویارویی با بین قانون و عرف هم رخ میده و این هم باز جزء اون تناقضاتی است که در جامعه خواهی نخواهی سبب ساز بحران خواهد شد.
اما آقای طائفی، بخشی از طرفداران این لایحه معتقدند که در هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، مردان متأهل آمار بیشتری دارند در مراجعه به روسپیان. اونها معتقدند که در هر حال این اتفاقیه که در جامعه میفته و این قانون فقط میتونه اون رو کمی قانونمند بکنه و تحت کنترل در بیاره و حتی برخی از حقوقدانان معتقدند که این قانون مواد قانونیش و مخصوصا ماده 23 و محدودیت هایی که داره قائل میشه برای ازدواج مجدد حتی میتونه حمایت بیشتری از خانواده بکنه، حمایت بیشتری از زنان بکنه در برابر چند همسری مردان. یا این دفاعیات به نظر شما درسته و یا میتونه این مواد قانونی مردان رو بیشتر برگردونه به محیط خانواده تک همسری؟
ببینید، اولا که یک نکته وجود داره، این لایحه اساسا ناظر بر حمایت و معطوف به ازدواج ها یا خانواده های چند همسری است. اون چیزی که به اصطلاح از دل این لایحه برمیاد لزوما این نیست که همه آحاد ملت احیانا همه مردان ما احیانا میتونن برن سراغ این قانون. نه، اولا که این توان رو ندارن، دوم بسیاری از مردم این باور رو هم ندارن و فاکتور سومی که بسیار از زنان اساسا زیر بار این قضایا نمیرند. این یک نکته. نکته دیگر این است که اساسا اگر مردان ما هم بر فرض بگیریم این امکان رو برای اینا فراهم کنن که به جای اینکه روسپیگری کنن یا احیانا برن خرید سکس بکنن در بیرون از خانواده و چه بسا به دلیل مثلا فرض کنید نیازهای جنسی اضافه‌ای که احیانا مردان دارن و میتونن به واسطه این بیان زن دومی رو اختیار بکنن یا زن سومی رو اختیار بکنن و به واسطه این زنهای چندگانه‌ای که در خانواده برای خودشون حرمسرایی درست میکنن و میتونن بلهوسی خودشون رو یک چتر و نقاب مشروعی براش بپوشونن، به نظر میاد که این اولا که تمامیت و همه شمولی نداره، این جامعیت همه مردان رو در بر نمیگیره، به دلیل اینکه بسیار از مردان اساسا از چنین توانی برخوردار نیستن. بسیار از مردانی که مجرد هستن رو ما چه خواهیم کرد و مردان متأهلی که دارای توان مالی احراز کردن یا اختیار گرفتن زن دوم زن سوم رو ندارن رو ما چه جور در لیست خواهیم گذاشت؟ لذا این جامعیت لازم رو نداره. لذا به نظرم میاد که این یک نوع توجیه برای فرار به جلوس و تصویب چنین طرحی است. اندیشه که پشت این طرح خوابیده به نظر میاد که اندیشه بسیار سنتی است، اندیشه ای است که اساسا ملهم از احادیث و شاید اساسا از نص صریح قرآن هم باشه که خب من فکر میکنم برای روزگاری شاید در یه مقطعی جواب میداد احیانا، ولی امروز بی تردید این توصیه ها و این نکات و این مفاد حقوقی یا قانونی و شرعی به هیچ وجه جواب در جامعه نمیده و لذا من تصورم این است که با چنین روی کردی ما نه تنها زمینه رابطه جنسی و سکس رو در قالب خانواده مشروعیت نمیبخشیم، بلکه حتی به یه تعبیر دیگری نهاد خانواده رو مشروعیت زدایی میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک حرمسرا و یا خانه سکس. من فکر میکنم واقعا ما داریم برعکس عمل میکنیم، یعنی به جای اینکه با نگاهی که شما میگید و طرفداران این لایحه میگن که با تصویب این لایحه ما از فضای هرج و مرج سکس به فضای مشروع خانواده و مقدس اون جابجا میشیم و کوچ میکنیم، به اعتقاد من برعکس، ما نهاد خانواده رو که سنتاً به عنوان یک نهاد مقدس تعبیر شده و کمتر کسی در اون تعرض میکنه، این نهاد مقدس رو علل اطلاق تبدیلش میکنیم به یک خانه سکس که مردان برای خودشون حرمسرایی درست میکنن و در اون حرمسرا خب طبیعتا دیگه هر گونه ظلم و تعدی جنسی و مسائل دیگر که پایه‌های خشونت جنسی هست در اون نهاد تعریزی میکنیم.
آیه طائفی، در این حال که این لایحه تونسته یک همدستی و همداستانی ایجاد بکنه بین گروه‌های مختلف زنان ایرانی، فعالان زن از دیدگاه‌های متفاوت و نگرش‌ها و اندیشه‌های متفاوت دور هم جمع شدن و یک صدا علیه این لایحه دارن اعلام نظر میکنن، کمتر مردی هستش که به میدون بیاد و علیه این لایحه حرفی بزنه یا تبرع به جوی از این اتفاقی که در حال حاضر داره در سیستم قانونگذاری ایران میفته. نه در مجلس ما مخالفان چندانی رو باهاش روبرو هستیم و نه در جامعه روشنفکری. این سکوتی رو که مردها در قبال این لایحه دارن رو چه میشه تعبیر کرد؟
واقعیت اینه که به دلیل اینکه عمدتاً به قول شما سکوت شده، راحت نمیشه ارزیابی کرد که آیا این سکوت نشانه رضایت است یا نشانه اعتراض. دوم این که به نظر میاد چون زنان به ویژه انصافا با دلاوری های خودشون پیشاهنگ مبارزه علیه این لایحه ضد خانواده شدند، لذا خیلی به نظر میاد جایی برای مردان هم نگذاشتن. فاکتور سوم هم تا میشه اشاره کرد که البته این مقدار شاید بخشی از واقعیت رو به نمایش بگذاره، این که موادی از این لایحه طبیعتا به ظاهر امر در بدو امر و در کوتاه مدت به نظر میاد که به نفع جامعه مردان هست وقتی که ما فرض رو بر این می‌ذاریم که مهریه به عنوان مثال مهریه‌های غیر متعارف مثلا تعدیل بشن، چون می‌دونید الان مثلا تعدادی افراد زندانی، مردان زندانی که فقط به خاطر پرداخت مهریه و مهریه‌شون که توانش رو نداشتن در زندان به سر می‌برن، قریب چندین هزار نفر، نزدیک 4-5 هزار نفر آدم توی زندان هستن امروز. طبیعتاً مردانی که احیانا زینف هستند، مردان متأهل یا حتی مردان مجرد که در آرزوی ایجاد خانواده هستن، ایجاد خانواده هستن، طبیعتاً به این نگاه مثبتی دارن که احیانا بشه مهریه رو مقدار متعارف کرد یا کنترل کرد، یا از مجازات های به اصطلاح زندان به مجازات های مربوط به جریمه های نقدی در واقع این رو تبدیل کرد. گاه به نظر میاد که ممکنه از یک زاویه بخشی از مردانی که سکوت میکنن نگاهشون این باشه که احیانا این لایحه به نفع اوناست، ولی من بی تردید میتونم به جرئت بگم حتی مرد امروزی که این توان مالی رو داره که احیانا 4 تا زن بگیره باید اینو در نظر داشته باشه، ممکنه احیانا او بتونه عدالت بکنه که به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه، چون اساسا ازدواج با 2 نفر یعنی عدم عدالت، یعنی تقسیم یک نفر به 2 نفر. فاکتور سوم این که احیانا در همین رابطه اگر او به عنوان یک شبکه، به عنوان یک فردی از شبکه خودش رو یک جامعه نگاه کنه، خواهران خودش، مادر خودش، احیانا دختران خودش حتی در آینده مشمول همین قانون خواهند شد و این بی‌عدالتی طبیعتاً یک جایی ممکنه به نفع او تمام بشه و در جای دیگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد. بی‌تردید در آینده هم با گسترش این فرهنگ سلطه جنسی و ستم جنسی مطمئناً وقتی نیمی از جامعه آسیب می‌بینه، طبیعتاً نیمه دیگر هم به مصداق اون شعر قدیم که چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار، بی تردید وقتی نیمی از ارگان یک جامعه آسیب میبینه که شامل زنان اون هستند، طبیعتا نیمه دیگر هم آسیب خواهد دید. و من فکر میکنم که این روز به روز بار تکفل و بار مسئولیت و بار خیانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه رو عمدتا به سمت مردها سوق خواهد داد که این خیلی هم از جهاتی به معنا به نظرم میاد عادلانه نیست و مردان به اعتقاد من باید حتما دوشادوش زنان در این عرصه وارد عرصه انتقاد و اعتراض بشن.
گفتگوی ویژه رو شنیدید دیگه، به ویژه برای ما مردها هم حاوی نکات آموزنده‌ای بود. اما بریم سراغ عالم هنر. قطعه موسیقایی سیمرغ تازه ترین اثر حمید متبسم، موسیقیدان ساکن هلند، پس از 3 سال و 8 ماه آهنگسازی، سرانجام اوایل مرداد ماه در 3 شب پیاپی در تهران به صحنه رفت. حمید متبسم این قطعه رو با الهام از زندگی زال و سیمرغ اثر جاودانی حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته. محمد رضا درویشی رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ رو بر عهده داشت و خواننده اون هم همایون شجریان بود. بیشتر از این توضیح نمیدم. شرح و بست ماجرا از شهرام میریان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اثر موسیقایی سیمرغ از 7 تا 9 مرداد ماه امسال به مدت 3 شب پیاپی حدود 15 هزار تن از دوستداران شاهنامه فردوسی را در تهران به زیر یک سقف آورد. اثری که آهنگسازیش 3 سال و 8 ماه به درازا انجامید و سرانجام در 375 صفحه نوت تصنیف شد. حمید متبسم، موسیقیدان ساکن هلند، قطعه سیمرغ را بر پایه داستان منظوم زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته و پرداخته است. چگونگی گرایش به شاهنامه فردوسی و آفرینش اثر موسیقایی سیمرغ، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم است.
شعر فردوسی زبان فارسی خالص هست و فکر میکنم هر ایرانی و هر پارسی زبانی علاقه‌مند به این مجموعه هست. ولی من به عنوان یک آهنگساز اساسا تمایل دارم و قبلا هم تو کارام تمایلم رو نشون دادم که آثاری رو بسازم که تصویرگر مسائل بیرونی باشه. اشعار شاعران معنوی پرداز مثل حافظ، مولانا، سعدی که من هم بسیار کار کردم روی این اشعار، اینها توصیف درون میکنن، یعنی از یک عشق آسمانی صحبت میکنن که خیلی شخصی است و ابعادش برای همه مشخص نیست، در دل هر کسی یک شکل و یک رنگی داره، ولی در شعر فردوسی توصیف بیرونی هست. در موسیقی اروپا این توصیف بیرون رو داریم، مثل دریاچه قوم تحت این عناوین ساخته میشه، در واقع میاد تصویری از طبیعت به انسان میده. این تصویر طبیعت رو در اشعار فردوسی، یکی از نادر شاعرانی است که در واقع تو زبان فارسی ما این تصویر طبیعت رو، تصویر حالات بیرونی انسان رو در واقع ارائه میدیم. قبلا خب علاقه من بودن به این نوع کار، منتها خب شعر فردوسی انقدر پیچیده است و مشکلات در راه آهنگسازی میذاره که آهنگساز میبایستی در واقع جرأت و جسارت این کار رو پیدا بکنه، توان این کار رو پیدا بکنه و نیاز به تجربه داره، که خب من در این 30 سال آهنگسازی در واقع تا اندازه‌ای این تجربه رو کسب کردم، بهتر بگم یا باید کسب کرده باشم. به هر حال از 5 سال پیش فکر این قضیه شروع شد و از سال، دقیقا اگه براتون بگم، سال 2006 من اولین نوت‌های این قطعه رو نوشتم و انتخاب شعر رو با کمک یک مشاور ادبی، آقای دکتر بنایی، آغاز کردم و انتخاب زندگی زال خیلی فکر شده بود. شاهنامه رو مردم ایران، عامه مردم غالبا، با داستان پهلوانی رستم و سهراب و دیو سفید و اینجور مسائل میشناسن، در حالی که شاهنامه یکی از بخشاش این هست و شاهنامه میپردازه به زوایای مختلف انسان.
امید متبسم آهنگساز اثر موسیقایی سیمرغ که در اوائل مرداد ماه امسال در 6 شب پیاپی در تهران اجرا شد، در ادامه گفتگو با ما به چگونگی گرایش خود به داستان زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی هم اینطور گفته است.
در زندگی زال این مسئله هست، یه تراژدی زندگی انسان هست، از تمام زوایای بخت و آز و گذشت و عشق و همه این چیزها رو میبینید و البته داستانهای پهلوانی هم توش هست که من باز فکر شده اون بخشها رو ازش استفاده نکردم، بخشهایی از زندگی زال رو در واقع روش کار کردم که بیشتر میپردازه به این که فرزندی به دنیا میاد که پدرش خیلی علاقه‌مند این فرزند رو داشته باشه ولی به یک دلیل طبیعی تمام موهاش سفیده و اینجا میاد فردوسی اشاره میکنه به نادانی یک شاه به نام ایرانی که انقدر اطلاع نداره که خب موی سفید دلیل بر اهریمن بودن این بچه نیست، تصمیم میگیره که این بچه رو میبره میذاره جنگل و این تیمور اینو میاد به عنوان تومه میبره برای بچه‌هاش و بعد عاشق این بچه میشه، این بچه رو بزرگ میکنه و این بچه بزرگ میشه، بعد پهلوانی به نام میشه، قهرمانی میشه و به گوش سام میرسه که همچین شخصیتی است. خود سیمرغ میره بهش میگه که این فرزند توست، این همونی که تو گذاشتی توی جنگل که حیونا بخورنش. سام پشیمون میشه از کرده خودش و زال برمیگرده پیش پدرش، به روی پدرش نمیاره، اینجا به گذشت در واقع فردوسی اشاره میکنه و بعد پایان بخش قطعه سیمرغ در واقع عشق زال و رودابه است. اعتقاد شخصی منه که عشق پدیده ایست که میتونه نجات دهنده بشر باشه در همه شرایط.
رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ را محمد رضا درویشی موسیقیدان سرشناس بر عهده داشته است. این هنرمند هم درباره کار بر روی این اثر پیچیده چنین دیدگاهی را در تهران ارائه داده است.
آقای متوسم هم انصافاً از نظر استفاده از پیچیده ترین ریتم هایی که دیگه میتونسته وجود داشته باشه و تغییرات سرعت و گاه هم تغییر ریتم و هم تغییر سرعت همزمان، به عنوان یک آهنگساز تبریک میگم هم به آقای متوسم به عنوان آهنگساز و هم تبریک میگم به جامعه موسیقی ایران، کسانی که دغدغه‌شون ساختن موسیقی برای سازهای ملی.
امید متبسم آهنگساز قطعه سیمرغ در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید که داستان محزون و در عین حال هیجان انگیز زال و سیمرغ را در شش پرده روایت کرده است.
شش پرده داره این داستان که من اینا رو تحت عناوین دیباچه که عنوان مقدمه است، در واقع زمینه سازی است برای آمدن شعر، بعد زادن زال، سام و زال که پدر و فرزند، بعد سیمرغ و زال اون موقعی است که سیمرغ زال رو به نزد خودش میبره، بازگشت زال، دوباره برگشتن زال به نزد پدر، و رودابه و زال نامگذاری کردن و با همین عناوینم توی بروشورهای برنامه اعلام شد. اشاره بکنم که این کار برای یه ارکستر بزرگ سازهای ایرانی نوشته شده. از دو جنبه میتونه مجموعاً این قطعه موسیقایی مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه روی اشعار فردوسی که کمتر کار شده یا حداقل میشه گفت در این سطح کار نشده،
یعنی برای اولین بار هستش که به این وسعت شما روی این اثر جاودانه کار کردین.
در جمع روی شعر به صورت این گستردگی کار نشد، ولی آثار خیلی ارزنده‌ای در این زمینه استاد دهلوی، لوریس چکنواریان کار کردن برای ارکستر سمفونیک که به شعر به این مقداری که من پرداختم نپرداختند اونها، یعنی مقدار کمی شعر استفاده شده و بیشتر تصویر موسیقایی از اون اشعار، ولی اینجا بیش از 70 بیت شعر خونده میشه و کل داستان در واقع نقل میشه از طریق یک خواننده سولیست و 8 خواننده کور که مجموعاً 9 خواننده میشه. نکته دوم با اهمیت این پروژه یا جذابیت این پروژه میتونه در این باشه که یک ارکستر سمفونیک ایرانی در واقع، یعنی فقط از سازهای ایرانی استفاده شده و از مقامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی استفاده شده برای ساختن این آهنگ.
ارائه قطعه سیمرغ در تهران حدود 30 نوازنده سازهای ملی ایران و 8 خواننده کر هم دست داشتند. خواننده اصلی این اثر موسیقایی همایون شجریان است.
احساس قلبی خودم رو بگم که بسیار بسیار خوشحال هستم که توی چنین پروژه‌ای حضور دارم.
تمام کسانی که در این راه به ما کمک کردن سیمرغ به روی صحنه بیاد، من واقعا سپاسگزار همشون هستم. تمام این نوازنده ها فوق‌العاده نوازنده های فوق‌العاده خوبی هستن و با عشق و با دلشون ساز زدن، به علاوه کسانی مثل محمد رضا درویشی و همایون شجریان که واقعا کارش خیلی موثر بود تو این زمینه، و تمام کسانی که در سازماندهی این برنامه به ما کمک کردن، من از همینجا واقعا سپاسگزار همشون هستم و همه رو سهیم میدونم در موفقیت های این پروژه. استقبال مردم فوق‌العاده خوب بود. گرچه مثلا ما در یک استادیوم ورزشی کنسرت دادیم که مشکلات بالاخره فضای آزاد و جایی که برای کنسرت فکر نشده توش هست، این یک ناممکنی بود که ممکن شد. و همینطور مردم خوب ما که آمدن و موسیقی رو شنیدن و اگر هم اعتراضی به ما کردن، در کنار تمام دستگلایی که به ما دادن و مهربونیایی که به ما کردن و تشویق و تعریفی که از سیمرغ داشتن.
خب با به پرواز در اومدن سیمرغ حمید متبسم در تهران به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. براتون آرزوی روز بسیار خوبی رو دارم، امیدوارم سه‌شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید. شما رو میسپرم به آزاده اسدی تا لحظاتی دیگر با تازه‌ترین خبرها. شب خوش.